بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب الهنا ابي القاسم محمد صلى الله عليه واله وصحبه الطاهرين، سيما بقيه الله الاعظم مولانا الحجه ابن الحسن اجل الله تعالى فرجه الشريف ورحمه الله على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. ما قبل اینکه بحث رو ادامه بدیم، یه نکته ای رو راجبه فرمایش جناب آقای مهندس شاپورکان عرض بکنم که خود منم نشستم و استفاده کردم، خیلی نکته قشنگی بود. ما گاهی میخوایم یه ستونی رو مثلا ببینیم این صافه یا نه، اما چون خودمون الفبای مهندسی ساختمان خوندیم گاهی این کار رو میکنیم، بگیم حتما یه شاغولی باید کنار این ستون قرار بگیره، چشمی نمیشه بگیم این ستون صافه یا نه. این مطلب ایشون همون علما در واقع شاغول زندگی ما میشن. اگه ما خواهیم ببینیم ما صافیم یا نه، همینجوری نمیشه گفت. گاهی شیکمی بگیم من درست کارم دیگه، درست بودن کارم حتما باید با حالا علما هم که بگیم از خودشون که حرفی ندارم. من گاهی به رفقا میگم که برای بحث مراجع میگم که تنها عالمی که تنها گروهی از علما که یک کلمه از خودشون ندارند یه ادعای عجیبیه، شاید نشده باشین، حالا بشنوید. تنها گروهی از علما که هیچ کلمه از خودشون ندارند علما هستن و مراجع هستن. مراجع حالا مخصوصا چون گاهی نسبت به مراجع حرف میزنن، این چی گفتی، این حرف آخوندا در آوردن اینا، حالا نه که یه خودی با الفبای به اصطلاح طلبگی و اجتهاد و اینا آشنا باشن شاید عرض منو تایید بکنن که یک کلمه از خودشون نمیگن. یعنی اگه یه مرجع یه فتوایی تو رسالش نوشته باشه، یه واو که میاره دلیل داره، میگه و این یا این مثلا دلیل داره. دلیلش هم چیه؟ حالا ممکنه یه بخشیش برداشت از خود شخص باشه، خود مرجع باشه، این اختلاف فتواها به خاطر همینه دیگه. میگه من از این آیه، از این روایت اینو میفهمم، یکی دیگه از مراجع بزرگوار ممکنه بفهمه من از این آیه این روایت اینو میفهمم. این فهمها ممکنه یه خود با هم فرق بکنه، اما اونی که بهش مراجعه میکنن دینه دیگه. خلاصش دینم که میگیم آیات و روایات، این آیات و روایات هستش که عرض من اینه که علما هم که میگیم نمیدونیم که خب حالا یعنی ممکنه بگه چرا نریم سراغ پزشکا، نریم سراغ فلاسفه، نریم سراغ مهندسا که برای اینکه خودمون ببینیم صافیم یا نه. صاف بودنمون ملاک داره دیگه. دین رو هم به صورت متخصص دین باید بگه. حالا علما هم که میگه فقط مراجع نیستن دیگه، مراجع میدونید دیگه توی قسمت احکام عملی خب متخصصن، رشته های دیگه هم توی دین هست دیگه، اخلاقیات هست، اعتقادات هست، تفسیر هست. خلاصه یه عالمی که دین رو بشناسه، ما خودمون رو هی باید با اون شاغول هی مقایسه کنیم ببینیم درست هستیم یا نه، که همه این بدبختی هایی که الان داریم میبینیم تو جامعه‌مون به نظر من میرسه به خاطر همین باشه، همینه که هی خودمون رو با این شاغوله مقایسه نمی‌کنیم. این بحث ایمان و عمل رو به یه نتیجه برسونیم انشالله تموم بشه امروز. یکی از بزرگواران پیغام دادن از طریق آقای جلالی، یاد شدن دو سه نفر بودن، گفتن که هی شما مرور میکنید بحث رو، نمیرسید به آخر بحث، مرور نمیکنیم. حالا یه گاهی یک دو دقیقه بعد مرور کنیم که هم بحث دستتون بیاد اگه یادتون رفته، همچون جلسه ما آزاده و یه سری میان یه سری نمیان، جلسات قبل ممکن نبوده باشن، من مجبورم یه مرور بکنم. اما مرور اولا سعی میکنم خیلی کوتاه باشه، بلند نباشه، طولانی نباشه، به کارمون برسیم. و دوم هم این که تو همین بحثا و تضارب و آرا و این حتی گاهی این اظهار نظرهایی که میکنی، سوالایی که میکنی، بعد از جلسه گذشته دوست در بزرگوارم یه نکاتی رو فرمودن من تکمیل میکنم، اینه هی بحث شاق میشه، وگرنه خود این بحث خیلی طولانی نیست. من خودم اون جلسه اول که شروع کردم گفتم که خب حالا این مثلا نیم ساعته میگیم تموم میشه میره دیگه، اما دیدیم نه خوشحالا حالا بحث طولانی شد. اما حالا عرضم اینه که یه بخشیش طولانی مثلا مرورش سعی میکنم کوتاه باشه، یه بخشی از این مرور که ببینه که یه خورده طولانی به نظر برسه چیز جدیده، اما خب هی اون قبلی ها باید پرورش داده بشه. حالا من سریع بگم اون آیمون اگه یادتون باشه، فقط آیه را اگه اجازه بدین تون بگم بعد برسیم به ادامه بحثمون. آیمون چی بود؟ اون آیه به صدا کفار از اعمال زشت، از اعمالشون هیچ نتیجه نمیبرند، هیچ فایده نمیبرند، آیمون این بود دیگه. من آیه رو سریع بیارم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مثلا ارز کردم دیگه، این فقط تو همین آیه 16 سوره ابراهیم نیست، جاهای دیگه قرآن هم اینو آورده، به عنوان نمونه اینو آوردیم. مثلا الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم آسف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. اعمال کافران از هر قبیل که باشند مانند مشتی خاکستر است که در یک روز طوفانی تندبادی بر آن ببزد، چطور این هیچی ازش نمیمونه، کفار هم از این اعمالشون چیزی نمیمونه، و ذرات آن به هر سو پراکنده شود آنچنان که هیچ کس توانایی جمع. آقای جلادی اگه زحمت نیست نور خود کم بکنید بهتره، ببخشید. آنچنان که هیچ کس توانایی جمع‌آوری آن را نداشته باشد، همین گونه است اعمال کافران به طوری که توانایی ندارند. اگر خوبه بفرمایید، اگه باز نور زیاده کمترش بکنید. توانایی ندارند به چیزی از اعمال نیکشان کفار دست یابند و همگی برباد می‌رود و دستانشان خالی می‌ماند و این گمگشتگی دور و درازی است که این آیه قرآن بود که بهش پرداختی که و بعدم جلسه پیش دیگه بحث اون جدید بود دیگه. و بعدم این مثال خیلی مثال مهمی بود، چون این مثال خیلی به نظر من گویاست، من هی تاکید می‌کنم در حد مرور مثال زدیم که عمل بذر، ایمان زمین، حتما باید این بذر خوب در زمین حاصل خیز کاشته بشه تا نتیجه بده. و بعدم تکلیف جلسه پیش تکلیف کفار رو روشن کردیم که یادتون چند جور کافر داشتیم؟ احسن زنده باد، سه جور کافر داشتیم که کافر منکر، کافر مقصر و کافر قاصر. گفتیم خیلی ما الان نمیتونیم نسبت به اونایی که گفته شده ببخشید نگفتن که کی تکلیفش چیه، نمیتونیم الان اظهار نظر کنیم. و این همین نکته مهمی بود، ایمان و کفر امریست قلبی یا بیرونی؟ احسن، قلب امریست قلبی، چون با قلب راه نداریم، هرچند ممکنه بروز بیرونی داشته باشه، اما قلب یه چیز دیگه است. چون امر قلبی است ما نمیتونیم به این راحتی بگیم ایشان کی بود، چی بوده، ادیسون چی شده، اینا رو نمیتونیم بگیم، کلی میتونیم بگیم، اون کلیتش رو گفتیم. و بعدم اگه یادتون باشه این بحث دفع توهم به نظر من مهم بود که گفتیم چی؟ گفتیم ایمان و عمل فعلا ما داریم به ایمانش میپردازیم، علم و عمل هم مهمه. من اینجا اینو جلسه پیش توضیح دادم که آیا علم مهم نباشه، سختگیری علمی مهم نباشه؟ گفتیم چرا، اونم مهمه، اما حواستون باشه که فعلا تو این بحث میخوایم ارزش، چون ما معمولا آدما به سمت علم و عمل گرایش پیدا میکنن. ما الان دانشگاهمون داره زیاد میشه، چه میدونم خیلی نگرانیم که عملمون درست بشه یا نه، از این که غافلیم بهش پرداختیم، وگرنه علم و عمل هم مهمه. گفتیم دیگه، گفتیم که هم بعض باید مرغوب باشه عمل، هم زمین باید حاصلخیز باشه، هم ایمان، که گفتیم این باید همه مسلمانان باید در جهان ابرقدرت باشن. اگر اون علم و عمل هم قوی باشه، فعلا داریم این قسمت رو میپردازیم، یه موقعی از این غافل نشیم. این تمام که خیالتون راحت باشه، باز نگیم که بحث رو بسیار دوباره مرور کردیم. بحث جدیدمون، و اگه یادتون باشه اینو بگم و بحث جدیدمون رو شروع بکنم، توی همین بحثی که گفتیم که حق قضاوت درباره حالات درونی اشخاص نداریم، یا یادتون باشه جلسه پیش گفتیم که کسی هم جز خدا از حالات درونی افکار و حالات درونی و افکار اشخاص آگاه نمی باشد، که داستان موسی و سگ رو زدیم، یکی از بزرگوانان نمیدونم همین تشکیل دارن میدن، بعد از جلسه به من گفتن که تو که خودتو با نتانیاهو مقایسه کردی، نه نتانیاهو حتما از تو بدتره. گفتم نه واقعا الان من نباید همین بحثمون بود دیگه، حق نداریم کسی رو بستر از خود بدانیم، ممکنه که حتما کار بدی داره میکنه با تو، شکی نیست، اشتباه نکنیم، نمیگیم که نمشخونه، نه قاعدتا از قرائن در میاد که هر نمی باشه هیچی، اما باز من هندی حق ندارم خودم از اون پستر بدونم، اونو از من پستر، خود اونو از خودم پستر بدونم. داستان موسی و سگ همین بود دیگه، هی حضرت موسی گشت هیچی کیش تو آدما پیدا نکرد دیگه، رفت یه سگ لنگ مریض و برد بخواد داشت میبرد، گفتش یا کجا معلوم که مرضو بهتر باشم، اونم ول کرد، که بعدم گفتید دیگه اون روایت بود که اگر سگو می آوردی تو را از به صدا لیست انبیا محو می‌کردی. حالا عزم اینه که این خیلی نکته مهمیه که ما کسی رو پستر از خودمون ندونیم. حالا بحث امروزمون یه بحثی توهم دیگه ممکنه پیش بیاد، اینم مثال قشنگی بود که خیلی از بحث‌های جسمی و روحی شباهت زیادی با هم دارن. همین مثالی که زدم خدمتتون خیلی مهم بود که ما الان میتونم بگم که من سالمم سرطان ندارم، چه میدونم 5 سال دیگه ممکنه بگن او آقا این سرطانه از 20 سال پیش بوده خودت خبر نداشتی. این هم همینطوره، ما یه سری چیزایی ممکنه تو روحمون تو معنویات داشته باشیم بگیم که نه خودمون خبر نداشتیم، چه بسا ما از دلالیامون هم بدتر بشیم. حالا یه نکته دیگه ای که پیش میاد که الان دیگه از بحث جدیدمونه این که گاهی از این حرفا میزنن، مثلا این ایام هم که ایام انتخابات و اینا، میگن که خب حالا که اینجوریه ازش رو استفاده میکنه، و بعدم تو پرانتز این که چه افکاری در جامعه ما الان گاهی حاکمه و بین نخبگان شایعه. خیلی بدبختیه که یه نخبه ای تو جامعه که بالاخره به اصطلاح قرآنی ملعه، ملع به معنی چشم پر کن، ملع از همون پر کردن و اینا میاد، آدم های آیه داریم دیگه تو قرآن، مثلا داستان فرعون داریم که مثلا اون ملع یه حرفایی میزنه، ملع یعنی همین نخبه ها، همین کسانی که تو چشم هن. الان من تو خیابون برم کسی به من نگاه نمیکنه، اما مثلا فرض کنید یه وزیری، وکیلی، یه کسی مثلا بیاد تو خیابون راه بره، سرشناس باشه بهش نگاه میکنن دیگه، اون میشه ملع. حالا عرضم اینه که باعث تأسفه که بعضی از این ملعهای جامعه ای ما چشم پرها از این چطور بهتا گاهی میگن، میگن نه شورای نگهبان چرا این بحث سیاسی نمیخوام بکنم، میخوام بحث این از این موقعی سوء استفاده نشه و بدفهمی صورت نگیره، که بگیم حالا که شما نمیتونید نسبت به حالات درونی افراد اظهار نظر بکنی، پس چرا شورای نگهبان رد صلاحیت میکنه؟ بابا این یه بحث دیگه است، اشتباه نکنید. خیلی ما جاهلان زندگی میکنیم، خلاصش خیال خودمون رو راحت بکنیم. من گاهی خیلی ملاحظه میکنم توی الفاظی که به کار ببرم، بعضی از موقع دیگه با زد به دریا خیلی جاهلانه داریم. بابا اون یه مقام دیگه ایه، این در مقام مقایسه کردن، این که من ببینم آیا من بهشتی هستم یا اون بهشتیه، بله نباید این کارو بکنیم. اما معلوم میخوام برای یه دخترم همسر انتخاب کنم، بگم نه ما حق قضاوت درونی، قضاوت در مورد به اصطلاح حالات درونی افراد نداریم، هر کی اومد مثلا دخترمو بهش بدم بره، اون حتی چرتیه دیگه. این یه بحث دیگه است، این یه بحث دیگه است، اشتباه نکنیم. شورای نگهبان چرا مثلا به اصطلاح رد میکنه؟ مگه میدونه تو دل افراد چیه؟ بابا اون یه مقامیه، این یه مقامیه. ما اگه میخوام الان بنده که میخوام یه معلم برای بچه‌ها انتخاب بکنم، باید به این دقت بکنم آیا این بعد معلم شاید خیلی مقامش عالی باشه، اما ببینن یه سری چیزایی که ما باید لازم داریم توی مدرسه نداره، من باید حذفش کنم، نگه حذفش نکنم روز قیامت گیرم، به اون رفتی نداره، من حق ندارم خودم رو از اون بالاتر بدونم. بحث حجاب رو جلسه پیش گفتیم، بی حجاب رو که ببینیم من چه بسا ممکنه از اون بدتر باشه، جهنمی تر باشه، اما الان وظیفه‌م اینه که نسبت به این خطاش بهش تذکر بدم. اینجا همینطور، من میخوام یه نفر رو انتخاب بکنم، معلم باید یه سری ویژگی هایی داشته باشه، یه معلم سیگاری عوضی رو مثلا من بیارم سر کلاس، شما همه اعتراض میکنید، بعد من بگم که خب من که نمیتونم قضاوت بکنم در مورد حالات درونی، اون ممکنه از این از من بهتر باشه، بله ممکنه از من بهتر باشه، اما ربطی به بحث ما نداره. الان که من میخوام یه فردی رو انتخاب بکنم برای معلمی بچه‌های گل شما، باید این دقت رو بکنم اون ملاک ها رو داشته باشه. میخوام برای دختر خودم اگر شوهر انتخاب بکنم، باید اون ملاک‌ها رو داشته باشم. من میخوام یه نماینده مجلس انتخاب بکنم، باید این ملاک‌ها رو داشته باشم. رئیس جمهور میخوام بکنم وضعی هست، این باید اون ملاک‌های خاص خودشی، حالا اون ملاک‌های یه بحث دیگه است. اما حالا میخوام عرض بکنم که از این یه موقع کج‌فهمی صورت نگیره، که بگیم حالا چون حق قضاوت در مورد حالات درونی افراد نداری، هر کی در باز بکنی، هر کی بیاد تو مدرسه، در باز کنی، هر کی بره تو مسجد، در مجلس هر کی دروا کنیم، هر کی بیاد تو مدرسه، بچه‌ها رو بسپاریم دست معلوم نیست چه کسانی، و بعداً به عالم مشکلات پیش بیاد، کما اینکه خیلی از مشکلات الان ما به خاطر همین در باز کردن ها و بی حساب کتاب و عمل کردن ها و اینا کلا، حالا میگم ما باز اصلا افراد اینا کاری ندارن، بعدش هم گندشون بعدش در اومده دیگه. خب چرا از اول این انتخاب مناسب انجام ندادیم؟ حرف من اینه یه موقع این با اون اشتباه نشه، واسه همین تیز زدم که طرف توهمی دیگه، توهم اول این بود که ایمان رو بچسبیم، علم و عمل رو ولش کنیم، گفتیم آقا اون چرته، حواستون باشه. توهم دوم اونه که حالا اگر احیانا قضاوت در مورد حالات درونی نمیشود کرد، پس هر کی رو در وا بکنیم بیاد تو، اینم توهمه و باید نسبت بهش توجه کرد. اینا رو دیگه گفتم براتون. و بعدم اینم گفتیم که ملاک چی بود؟ ملاک این بود که افراد باید خلاصه ایمان داشته باشن تا بهشتی بشن. گفتیم ما خیلی به اصطلاح بهش آگاهی نداریم چون امراض قلبیه، کفار سگانه هم گفتیم سری رفتن که باز من متهم نشن، خیلی نگرانم که منو متهم بکنیم. این مثال خوبی بود که به اصطلاح در مورد تحصیل مؤثر یه بحثی رو گفتیم دیگه، باز اینو سریع رفتن. این هم نتیجه بحثمون بود. کافران اعمال نیکشان از هر قبیل که باشد در نظر خودشان و مردم بزرگ و ارزشمند دیده می شود، اما به هنگام مرگ آن همه را پوچ و هیچ و پوچ می بینند و چیزی نمی یابند که از همون آیه قرآن هم این در اومد. این نکته را اضافه بکنیم به بحث که حالا یه آدمایی هستن که واقعا خیلی خدمات داشتن، از روایات هم اینو داریم، کفاری که خدمات سودمندی داشتن. حالا این بعد از اون که گفتیم که اینجوریه به هنگام مرگ هیچی گیرشون نمیاد، از روایات این برمیاد که درباره کفاری که خدمات سودمندی بر کفار، اولا گفتیم ما به این راحتی نمیتونیم تشخیص بدیم فلانی کافره یا نه، و بعدم کافرم کدومی که از اقسام کافره منکر و مقصر و قاصره. ممکنه بعضیش گفتم خدمتتون الان تو این دور و زمان دیگه زمانه دیگه کافر قاصر شاید کم پیدا بشه که دسترسی نداشته باشه. الان چون شما یه سرچ می‌کنی همه چی میاد جلوی چشمتون، دیگه بعیده کافره. اما بازم ما تکلیف نمی‌کنیم فلان تو کافر قاصر نیستی، مقصری نمی‌دونی، اما حالا خود خدا می‌دونه. و بعدم گفتیم دیگه به ما چه اصلا، مگه ما وکیل وسیله خدایی بهش جنم ما می‌خوایم تقسیم بکنیم؟ بازم یه نکته مهم، باز ما بحث علمی صرف نمی‌خوایم بکنیم، بحث تربیتی داریم میکنیم. از این میخوایم نتیجه بگیریم که فقط به ریاضی و فیزیک بچه ها توجه نکنیم، به خط و هنر بچه ها توجه نکنیم، به ایمانشون توجه بکنیم. همین بچه ها میگن توی که اینقدر به من زبان من رو اهمیت میدادی، من که در زبان میفرستادی روی ریاضی 25 صدو وای من تعجب میکنم. خانواده ها میگن این چرا مثلا از این 8 آیتمی که مثلا توی ریاضیش بوده اینو خوب شده؟ خب حالا خوب شده دیگه، حالا طوری نمیشه که. حالا حرف من اینه که اگر هم احیانا یه وقتی توی اینقدر دقت میکنی تو ایمانش هم اینقدر دقت میکنی، چرا باید دقت بکنی؟ چون اون بذره خوب داره تو این زمین کاشته میشه، به این ایمانش باید توجه کرد. حالا اگر ما فعلا خیلی به اونش کاری نداریم، حالا برای اینکه بحث نظریمون و علمیمون تکمیل بشه اینو بگیم، دوباره برمیگردیم به بحث عملیمون. کفاری که خدمات سودمندی برای بشر داشتن، اولا ممکن است خداوند در دنیا پاداش متناسب با اعمال نیکشان بدهد. میگن آقا مثلا فرض کنیم، میگم کاشف رحمت بیاد که ادیسون آدم خوبی نبوده، کافر بوده، کلا ایمان نداشته، گفتیم الان نمیتونیم تشخیص بدیم، اما فرض کنید اینجوری بوده. خب ادیسون برای چی این کار انجام داده؟ برای اینکه یه خدماتی به بشر برسه دیگه. این خیلی نکته مهمیه، شما از کی طلب دارید؟ از همون بخواید. ببینید ایمان اگر باشه ما به اصطلاح بدهکارمون چی میشه؟ سوال اومد گفتم ایمان اگر وجود داشته باشه ما عملی هم داریم انجام میدیم، پس فرض ما اینه، عمل بذرمون رو داریم در زمین ایمان خوب میکاریم. از کی باید طلب داشته باشیم؟ آفرین احسن، از خدا باید. سوالم سخت بود البته، میدونم مبهم بودی خوده، از خدا و توقع داشته باشید. چرا؟ چون میگیم خدای تو، من به تو ایمان آوردم، تو هم دستور دادی این کارا رو انجام بدم، انجام دادم، حالا جایزه من کو. اما کافر اگر ایمان نداشته باشه خیلی قشنگه، خب طلبی هم از خدا نداره، چون اون کارش همجور انجام داده دیگه. ما همین اصلا دیگه به اینش خیلی دقت نمی‌کنیم، بابا این کاری که انجام شده، این بذر خوب همینجوری تو شیرزا نشسته شده، خب چطور اونجا تعجب نمی‌کنیم؟ اینجا نه با تعجب بکنیم دیگه. از خدا طلبی نداره، ممکن است خداوند در دنیا، البته اگر احیانا مؤمن این کار انجام بده، هم در دنیا ممکنه باشه هم در آخرت باشه، اما حتما آخرتیه هست، ممکنه مثل دنیا نباشه. من دارم فرض کنید کاری هم دارم انجام میدم، هیچ کی هم از من تقدیر و تشکر نکنه، همه تو فلانت بکنه به من مثلا، اما اگر احیانا اون ایمانه باشه میگه خب خدایا تموم شد دنیا، پاداش من کن. ممکنه من تو دنیا هم به من یه چیزی بده، تو آخرت هم بده. اما کافر چون ایمانی نداشته دیگه طلبی از خدا نداره، همینجا خدا پاداششو میده. و دیگه خیلی موقع هم هست همینه با مثلا خیلی موقع ها ما داریم دیگه تو روایات تو دعاها که خدایا پاداش من اصلا به این دنیایی حساب نکن، همه رو اونجا بده. بعد ما چه جالبه، تو همش منتظریم که یکی اینجا به ما پاداش بده، یکی از ما تقدیر بکنه. یه روایت هست من خودم هر موقع یادم میفته مو به تنم سیخ میشه که عمل خالص عملی است که اصلا دوست نداشته باشی ازت تقدیر کنند. عمل خالص عملی است که دوست نداشته باشی، نه اینکه حالا این موقع هم تقدیر نکردن، اصلا بگی هیچی، اصلا صدایی از کار من در نمیاد. کدوم ما اینجوری هستیم؟ و بعدم حالا ادعای اخلاص هم میکنیم، واقعا من مخلصت در عالم کی وجود داره؟ اینجوری ماها اینجوری معنا. بعدم اصلا خیلی موقع نه تنها دوست داریم، اصلا به زبون هم میاریم، من این همه کار کردم هیچی اما تشکر نکرد، اینکه هیچی دیگه وحشتناکه. حالا حتی این بعضی خیلی دیگه حالا آبروداری میکنن به زبون نمیارن، اما تو قلبشون میگن ای کاش مثلا من فلان کاری که کردم یه کسی از من یه تقدیر و تشکری بکنه. اینجوری نمیشه که. حالا عرض من اینه که خداوند پاداشش رو تو همین دنیا میده، اون کفار سودمند خیلیشون همینجوری هم دیگه. حالا این همین این سوال باز ممکنه پیش بیاد، آقا این همه که این کارو کرده، یه مثالی میزنم که برای این روشن‌تر بشه که این قانون که اگر عمل قانون چه؟ قانون اینه بذر اگر در زمین شورزار کاشته بشه، عمل اگر از قلب غیر مؤمن صادر بشه، هیچی فایده نداره. ممکنه به نظر ما آقا این ظلمه که میگن عادلانه است یا ظالمانه. یه مثال میزنم چون تو اون بحثام اگه یادتون باشه یه جایی بحث ریا و شرک و اینا رو هم کردیم اگه یادتون باشه، خیلی نشبیه همه که حواسمون باشه ما فقط به ایمان توجه نکنیم. حالا باید یه سری بحثای دیگه ما داشته باشیم در مورد نیت. ما چقدر نیتای خودمون، نیتای بچه‌ها کار می‌کنیم؟ اصلا کار کردیم تا حالا مثلا به بچه‌ها بگیم که بچه‌ها میگی با پسرم تو ریاضی می‌خونی با نیت الهی؟ کسی اگه مادرها گفتن دستشو برن کنه بگی به نیت ان شاء الله ایمانش درست می‌کنیم، اما به نیت توجه می‌کنیم؟ میگی پسرم اگه داری میری مدرسه نیت تو خدایی کن. حالا شاید هم سیل میکنید پسرا میخواییم خیلی ریانش خودتون این کار انجام میدید، اما چقدر میشه اینجوری عمل میکنید؟ صبح که میگیم بچه ها داره میره مدرسه، حالا قول هو الله بخونه، چهار قول بخونه، گاهی حالا بعضی هم دست در میره و بیگیم، حالا اون یه بسه دیگه است. اما چند نفر میگن که پسرم این داری میری کمک میکنی به فقیر، نیت تو درست کن، یه موقع نیت خرابی نباشه. حالا میخوام عرض بکنم روی نیتم باید کار کنم. این یه روایت داریم خیلی قشنگه، در روز قیامت من عنوان زدم تیر خلاص، که اگه کسی تو الان هنوز اینو باور نکرده من میگه آقا این همه عمل کرده ادیسون ایشان اینو خدمات گسترده کردن، این دیگه ایشالا تیر خلاص رو بزنه دیگه تسلیم میشه. در روز قیامت اولین کسانی که مورد سوال روایت مورد سوال قرار میگیرن سه گروه هستند. یکی مردی که خدا به اول علم داده، چه تقارنی دیروزم که روز فرار شاه بود، فکر کنم این همون روز فرار شاه باشه این عکسه، یه آخوند درباری بود که خلاصه پیش شاه بود و اینا، ظاهرا حال من به خاطر همین که حالا درباری بوده من این تصویر انتخاب کردم. مردی که خدا به او علم داده، روز قیامت او را به موقع حساب می آورند. این من اینو دو سه ماه پیش شد آماده کرده بودم، اما یه پای 26 دی تقارن پیدا کردم. او را به موقف حساب می آورند و از او می پرسند، از اون عالمه ما این هم به تو علم و قدرت و درک حقایق دادیم، چه کردی؟ چه استفاده نمودی؟ می گوید خدا یا شب و روز مردم را ارشاد و هدایت کردیم. حالا من بند خدا نمیدم چقدر مثالات ذهنتون رو پراکنده نکنه، یا عالمی تصور بکنیم میره منبر و مثلا ارشاد و هدایت و اینا، میگوین دروغ میگویی. بنابر خدا ما اینجوری نباشیم، تو برای اینکه مردم از تو تعریف کنن، همین جلسه ما خدا کن اینجوری نباشیم، از تو تعریف کنن داد و قال به راه انداخته بودی. قرآن و حدیث که میخواندی همه برای این بود که مردم بگوین به به چه عالم و ناطق خوبیست. مردم هم که به تو به به گفتن، ببینید آدم مؤمن اما نیتش رو نیت الهی نبوده، روایت داریم که بهش چی نمیگن. مؤمن ریاکار یا به خاطر غیر خدا ریام که همین گاهی ماها میکنیم دیگه، بگن باری کدا چقدر مثلا داری خوب کار رو انجام میدی. مردم هم که بحبت گفتن و اکرام و احترامت کردن و پاداشت را دادن، دیگر از ما چه میخوایی؟ اعمال تو برای ما نبوده، برای مردم بوده است. هیچی بیبرنش که هم من به همین راحتی پناخت. پس علم اگه داده باشن روایت بودا، علم اگه داده باشن برای خدا نباشه، میخوام عرض بکنم که طلب از خدا نداره. میخوام مثلا دارم مقایسه میکنم، بحث مؤمن و کافر رو، که اگر کافر کاری انجام بده طلبی اینه، این چطور این طلبی از خدا نداره؟ برای خدا جالبه، برای خدا ای کار کنی بله خدا بهمون پاداش میده، اما برای خدا کار نکنیم هیچی، خیالمون راحت. دومی پسی بود، سه نفر رو میارن، مثلا نفر اول عالم، نفر دوم کسی است که ثروتمند بوده، بازاری پول داره. تو چه کردی؟ میگوین از ثروتم استفاده کردم و جلسه به راه انداختم و حسینیه و مسجد درست کردم و به بستمندا رسیدگی کردم. میگوین تو هم دروغ میگویی. دیدی؟ حتما بس اسم من سردر حسینیه باشه. تو هم دروغ می، اعمال تو برای این بود که مردم بگوین واقعا آدم جواد و سخی و دست و دلباز و خدومی است. آنها هم که گفتن دیگر از ما چه می‌خوایی؟ از من اگر من برای من کار کردی بیا از من بگی، اگر از من برای من کار نکردی دیگه چی توقعی از ما داری؟ کافره در زمین کفر وقتی کاری رو انجام میده از خدا طلبی نداره. پذیرایی که می‌کنن حتما میل بفرمایید، اما حواستون پرت نشه. پس عالم و پولدار سومی، این سومی که خیلی جالبه، شهید. رجل قتل فی سبیل الله، مردی است که در راه خدا کشته شده است. میگوین به تو که شجاعت و دلیری و قوت و نیرو دادیم، تصور بکنید خیلی سخته دیگه، علمه ما بگم برو سوریه مثلا با این داعش یا بجن با این عراض روباش بجن، کدوم همون جرعت داریم این کار انجام بدیم؟ اما خب خیلی رفتن دیگه، خدا اونایی که رفتن و حفظ اون زندن حفظشون بکنه و پاداش نیک بهشون بده، اونایی هم که رفتن به شهید شدن چرا به علای دیگیم ارتباعشون بده. اما خب حالا ما باز تو نیت اینا نیستیم، اینشالله که همشون نیتشون نیت الهی بوده، اما فرض کنید یه شهیدی نیتش الهی نبوده، به تو که شجاعت و دلیری و قوت و نیرو دادیم تو چه کردی؟ میگوید من هم رفتم و در راه خدا کشته شدم. میگوید تو هم دروغ میگویی. رفتید میگه چه میگین؟ اند کاره، تای کاره دیگه. اون حالا علمشو در راه دیر خدا صرف کرده، اون یکی پولشو در راه دیر خدا صرف کرده، این جونشو در راه دیر خدا صرف کرده. داریم دیگه اون قتیل الحمار داریم به زمان پیغمبر که یکی رفته بود توی یکی از جنگای پیغمبر شهید. بعدم جالبه تصور بکنید تو جنگی در رکاب پیغمبر، ما آرزو میکنیم در رکاب حضرت امام زمان علیه السلام بجنگیم، اون در رکاب پیغمبر جنگیده، شهید هم شده. بعد هیچ همین هی شهید میگفتن، حضرت گفتن که نه این قتیل الحماره. گفتن یعنی چی؟ گفتن یه خری توی به صدا سپاه دشمن چشمشو گرفته بود، میخواسته برای اینکه این قرائنه بدونیم دیگه، وقتی توی جنگ بین مسلمان ها و کفار اون چیزایی که دست مسلمان ها میفته از قرائن جنگی بین مسلمان ها تقسیم میشه، میخواسته که اون خره رو خلاصه گیر بیاره، اسم شده قتیل. حالا شانس نهی برده من خدا کشتم شده، این قتیل الحماره. حالا همین تو هم دروغ میگویی برای این جنگیدی که مردم بگوید چقدر دلیل و با شهامت هست. من چرا این تصویر انتخاب کردم؟ نه چیه؟ معلومه؟ آها، این اسم کوچه ها و خیابون هایی که میزنن بعضی دوگر دیگه. حالا زبی گفتم ما اسم مثلا اسم کوچه ها اسم ما بشه مثلا، حالا اگه اینجور باشه و معلوم میشه که برای خدا نبوده دیگه. حالا همون میگن تو دروغ میگی، این برای این که جنگ دیگه میگن عجب آدمی دلیلی، رفتش مثلا سوریه، رفتش مثلا چیکه، دیگر از ما چه توقعی داری؟ که هیچی هم بهش نمیدن، این دیگه دو سر باخته دیگه، دنیا رو از دست داده، آخرت هم از دست داده. حالا باز این از فرمایشات مرحوم آیزی آبادی خدا رحمتشون، با واقعا این حماقت و سفاهت و بدبختی است که آدم علم و مال و جان خود را، اولی عادل، دومی مالدار، سومی شهید، خود را در مقابل شندرغازی از مال مردم و بهبه‌های بی‌محتوایی از زبان مردم بدهد. حالا همین ما منتظر هیئت با تعریف بکنن، بعدم همین با تعریف کردن چی شد؟ اگر برای خدا بود تصویر قدیمی نسیه بده و نقد بده رو واسه همین انتخاب کردن. بعد مثلا خوشبخت اونیه که همین الان به خدا بفروشه، اگه به خدا نفروشه فایده ای نداره. برای اینکه این روشن بشه این مثال رو زدن، چطور آدم ریاکار برای خدا نکرده و از خدا طلبی نداره؟ آدم کافرم برای خدا نکردی که از خدا بخواد طلبی داشته باشه، برای اینکه این پذیرشش بر ما راحت تر بشه من این روایت رو بردم که مقایسه بکنه با ریاکار. پس همین، پس کفار که کار خوبی داشتن چی بود بحثمون؟ این بود که ممکن است پاداش متناسب خدا تو دنیا بهش میگه همین دیگه. مثلا همین الان آقای ادیسون اگر باز اسمی علی موقعی نزد غرض نشه، ما اینا رو هم بحثش رو گفتیم دیگه، معلوم نیستش که به صدا اینجوری هست یعنی من عکس انشتین رو بردم. آقای انشتین تو برای این کار کردی؟ برای اینکه علم پیش برود. خب رفت دیگه. برای اینکه به بهو چهچه بگم، خب گفتن دیگه تموم شد دیگه، از من چه توقعی داری؟ این مثلا این مثال دیار رو زدم که این روشن‌تر بشه. پس این که یه جواب برای کفار سودمند، اولا ممکن است پاداش متناسب در دنیا هم اینایی که گفتیم، ثانیا از بعضی روایات استفاده می‌شود آنها اگرچه بهشتی نخواهند بود. ببینید همون مطلبی که عرض کردم که الانم سریع رد شدن که نمازهای ما گفتیم دو تا در سیش گفتیم دو تا فایده داره، یکی ما رو جهنمی نمی کنه، یکی ما رو بهشتی باید بکنه. مثلا تکلیف دادن رو گفتم، یه مقصی که یه بچه ها ریاضی بهش تکلیف بیدیم 5 تا پولیکاپی بیدیم میاد بینیویسه میاد تحفیلی با میده، هیچ فکر هم نکرده. معلم نگاه میکنه، استاد عباسی، استاد شاپورکان، استاد روشیبانی نگاه میکنن میگن که خب آقا دست درد نکنه نوشتی دیگه. اما این چقدر تو رو برده بالا؟ نماز امام همینطوره، ما همینه که الان بالاخره داریم نماز بخونیم، ان شاء الله جهنمی نمیشیم حالا اگه درست بخونیم و اینا، اما باید این نماز ما رو ببره بالا. ببین این کافره باید ببرتش بالا. چی میبره بالا؟ اون ایمانه میبرتش بالا، چیزی نداره که ببرتش بالا. حالا خدا چون به اصطلاح لطف داره و چون دعا هست گاهی میکنیم الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، اگه بخواد خدا به عدلش عمل بکنه به اینا هیچی نباید بده. اما بعضی از روایات این استفاده میشه اگرچه بهشتی نخواهند بود و باید همون جهنمی بشن چون چیزی ندادن، مثل همون که بذر رو در زمین شورزار کاشتن، هیچی نباید توقع داشته باشن. اما حالا خدا چون کریمه و رحیمه و فضل داره، ممکن است اعمال نیکشان سبب تخفیف در عذاب برزخی یا محشریشان شود. من اصلا باز این عکس رو انتخاب کردم که این آتیه دوی دریاست، بالاخره این دریا کنارش مثلا خودش خورده کمکش میکنه دیگه، یا سرانجام در جهنم باشن اما عذاب نبینن، بالاخره خلاصه بهشتی نه. این هم نباید بشه بابا، اما خدا لطف میکنه بهشون دیگه. کما اینکه روایت داری درباره حاتم طایی که مردی سخاوتمند و کافر بود، از رسول خدا نقش به حاتم طایی، پسر حاتم هم عصر پیغمبر بوده، به پسرش علی ابن حاتم حضرت رسول فرمودن که دو فعن ابی که، بازم چون پیغمبر گفته و پیغمبر علم غیب داره و میدونه حال و احوال حاتم چیه میتونه بگه، با ماها نمیتونی باز بگی، اینو باز یادآوری کنی. دو فعن ابی که العجاب عذاب شدید به سخاء نفسه، خداوند عذاب شدید فایده نداشته، این همه مثلا بغض و بخشش کرده. ببینید اینقدر بغض و بخشش کرده که زبان زد شده، یه نفری بخواد بعد دو بخشش اینجوری بکنید ببین چقدر بعد دو بخشش بکنه، معنا هر چقدر بعد دو بخشش بکنم زبان زد نمیشن. اون ببین چیکار کرده که اما بازم فایده نداشته. میخوام باور بپذ باور کنیم، باور پذیر بشه این بحثمون که فایده نداره، هی بی خودی توجیهش نکنید. حضرت فرمودن که دو خداوند عذاب شدید رو از پدرت به خاطر سخای وجود و بخشش برداشت، عذاب رو برداشت اما بهشتیش نکرد. باز یه روایت دیگه از امام باقر علیه السلام هست که حضرت فرمودن که یه داستانی رو نقل میکنن، مرد مؤمنی از دست سلطان ستمگری فرار کرد و در یک کشور غیر اسلامی بر مرد مشرکی وارد شد. یه کسی آدم مؤمن خوب از دست سلطان ستمگری فرار کرد، رفت پیش یک کشور دیگه غیر اسلامی، رفت پیش یه آدم مشرکی، مرد مشرک او را پناه داد و پذیرایی کرد. وقتی مرد مشرک مرد خطاب به او رسید، اگر در بهش جایی برای مشرک بود، ببینید چقدر کار مهمی کرد ظاهرا ماها باشی. و بعدم یه نکته‌ای نمیدونم اینو گفتم یا نه، حالا تو پرانتز بگم، گاهی ما مسیحی ها رو مثلا ایام کریسمس رو تازه گذشته شهید میگیم، معلوم نیست و شاید هم چون بالاخره باید مسلمون میشدن. حالا این که باز اون بحث وحدت رو گفتیم، این که بالاخره تو جامعه اسلامی حق حیات دارن میتونن زندگی کنن و خدمات بهشون داد، یه بحثیه. این که حالا اکرام بشن و این که شهید خطاب بشن اینه یه بحث دیگه ایه. حالا بازم یه موقعی مثلا فرض کنید بنیاد شهید بیاد براشون یه امکاناتی بده، بازم اون میشه قابل توجیه به نظر من، اما شهید گفتنش نمیدونم. حالا خلاصه میخوام بگم که اینایی که اینجوریان کار حساب کتاب داره، ما خیلی کارو یه دست گرفتیم. مرد مشرک اینقدر کار مهمی انجام داده، یه کسی رو مثلا حالا وارد به زمان خودمون که حالا معلوم بشه چقدر آدم خوب بوده مثلا ظاهرا، مثلا یه قاسم سلیمانی رو مثلا نجات داده و پناه داده، اما این مرد. ما میگیم عجب آدم خوبی بود، اما روایت ببینید چی فرمود، امام باقر هم میفرمود خودم نیست. وقتی مرد مشرک مرد به خطاب به او رسید، اگر در بهشت جایی برای یا باورم نمیشه دیگه، جایی برای مشرک نیست، اگر در بهشت جایی برای مشرک بود تو را در آن جا میدادم. حال ای آتش او را بترسان روایته، اما آسیب به او رسان بخاطر اون کار خوبی که کرده. اما باز گفتم براتون باید ما از درجات بهشتی بریم بالا. این ایمان است که درجات بهشتی ما رو میبره بالا. آنگاه امام علیه السلام فرمود در هر صبح و شام از خارج از آن محیط و همون جهنم برای او روزی آورده میشود. سوال کردن، بعدم جالب حضرت به این راحتی جواب ندادن. از بهشت حضرت فرمود، امام باقر علیه السلام فرمودن که از جایی که خدا خودش میدانند، فضولی نکنید خدا سرش، یه چیزی میارن براش، اما از بهشت معلوم نیست. حالا یه تخفیفی بهش میدن، اینجوری نیستش که بگیم آقا این آدم کافر مرد حتما بهشتیه، که اینم گفتیم دیگه، این نتیجه عملیمون رو گفتیم. یه چند تا راهکار من برسم به این بحث، راهکارهایی رو هم با جلسات پیش گفتیم، من یه کمی مفصل‌ترش بکنم و که حالا دو سه بارم گاهی بزرگوارا که بازم حتما زحمت بکشید این برگه های نظرخواهی رو کامل و دقیق پر بکنید. هی چیزم من خوششم دوست دارم که زحمتتون البته میشم و اگه این کار انجام بدید من خیلی سپاسگزار خواهم بود، که حتما مکتوبم اگه نکته ای چیزی بنویسید خوبه. من گاهی دو سه تا از بزرگواران تو جلسات گذشته بحث راهکار رو گفتن، من خواستم یه تندوم راهکار امروز بگم که شده بحثمون تموم بشه. اینو گفتیم، زندگی در خارج از کشور رو گفتیم که حواسمون جمع باشه بچه‌هامون رو چیکار داریم می‌کنیم، خودمون بچه‌هامون گفتیم که اگه احیانا این خودش هم خیلی هنر بکنیم آدم خوبی بتونیم نگهش داریم، بچه‌ش میشه نوش میشه. اینایی که میرن خارج که میرن که برن ها، این موقع میره یه کاری ماموریتی چیزی داره، میره 5 سال درس می‌خونه میاد، باز یه توجیهی داره، تازه اونم به نظر من بالاخره اثرات خودشو میذاره. نمیدونم مثال براتون زدم یا نه، به شما بگن که آقا توی کشوری کرونا هنوز تموم نشده، برید اونجا علمتون رو بیاموزید بیاد، ما میریم به این راحتی؟ به این راحتی نمیریم. اگرم بریم ببینید چی هست که میریم، بعدم چقدر مراعات میکنیم، اما اینجوری نه، خیلی راحت میریم میان، معاشرت داریم، بچه ها مخشن مدرسه اونا میرن، با اونا رفت آمد دارن، خیلی خلاصه چپ و چوله. حالا همین میخوام عرض بکنم که به این باید دقت کرد. بازم من تعیین تکلیف نمی کنم که نریم، اما برای اینا اگه برنامه داریم بریم، اما اگه نداریم بگم خودمون تونستیم حفظ بکنیم، ما دیگه از اون گذشته، بچه هامون رو میتونیم حفظ بکنیم، خیلی هنر بکنیم. عرض کردم من شاید چند صد نفری که دیدم رفتن خارج، شاید مثلا یکی دو نفر رو پیدا کردم تونستم رو بچه هاشون اثر بذاره، بچه هاشون رو مثل خودشون بار بیارن. حالا باز بگی که اینجا خیلی مشکلات هست، بله من اینو نگفتم براتون. ببینید همین صدای اذانی که به گوش بچه‌های ما میرسه خیلی نعمتیه، خیلی کمه با، اما همین صدای اذان از بچگی، صدای اذان تو گوش بچه است. مثلا تصور بکن یه نفری تو آمریکا به دنیا اومده باشه از این دین و ایمان هم خبری نباشه، خیلی مهمه. واسه اصلا چه بسا واسه همین اینقدر توصیه کرده به اذان گفتن. خب رو اینا فکر کنید، خدا که مثلا نعوذ بالله مریض نیست، بخیل نیست، اذیت که نمیخواد بکنه که دستوری به ما میده، حتما دستوری فایده و مصلحتی داره. این که گفتن حتما اذان بگید همینه، همین که اذان به گوش بچه‌های ما میرسه خیلی مهمه. نگین حالا اینجا اختلاس هست، اینجا مثلا بخور بخور هست، دستور نکنید.
چپ و چوله با کی بودی؟ چپ و چوله
خودم بودم
یه لحظه بکردم.
خیلی خراب وضعم خراب دیگه خلاصه. حالا عرضم اینه که به اینا باید فکر کرد، اصلا به این فکر نمی کنیم. حالا برنامه پاوردی میاد هی بگه که اونجا اونجوریه نمید دیدی یا نه، خب به اینا شما اقید توجه بکنیم. میتونیم بچه همون نماز خون بار بیاریم، مسلمون بار بیاریم. عرض کردم بچه همون هم 1% من بیشتر ندیدم تونستیم. بچهش چی؟ این دیگه بخواد بمونه دیگه، نمیدونه برگرده که. این یه نسل، گفتم شاید اینو جلسه بشه، یه روز قیامت به ما میگن آقا 10,000 نفر تو مشت. آقا من نماز میخوندم به آمریکان که بودن، گاهی کابل هم ترک نمیشد، آشورا هم ترک نمیشد، بچه‌م هم میبردن، بچه‌م هم خوب تربیت کردن. بله، اما بقیه‌شون چی؟ خیلی مهمه. نکته دیگه شغل، در نتیجه داریم میگیم از این بحثمون که حالا اینقدر ایمان مهمه و عمل باید حتما دوزمین ایمان حاصل بشه، این شغلی که میخوایم برای خودمون برای بچه ها انتخاب بکنیم، کجا بچه ها برن؟ حالا اشاره تو همین ایران مثلا فرض کنید تونستیم این هنر رو، فکر کنم اینو نگفتم برای جلسه پیش، که این شغلمون چی باشه؟ اگر مثلا بچه‌مون میخواد بره یه دونه اداره توی شرکتی کار بکنه که ایمانش سست و متزلزل بشه، اجازه بدیم؟ ما حالا همینجوری دیگه، من بودم آقا چقدر میدن؟ آقا چقدر میدن چیه؟ بله اب نداره، اون چیزای اولیش باشه، بله چقدر میدنش هم مهم میشه، اما وقتی میره اونجا دینش از دست میره، مثال دانشگاه رو زدم، میره تو فلان دانشگاه دیگه اصلا دیگه نماز نمیخونه، واقعا جای تاسفه. بعد این همه سال از انقلاب باز گفتم تکرار میکنم، با ما انقلابی هستیم، ما میخوایم متهم به ضد انقلاب بودن نشیم، اما خب دلش میسوزادن این همه شهید، این همه زحماتی که کشیده شده، باید اینجوری بشه دانشگاه های ما. حالا ما باز برای جمع نمیخوایم تصمیم بگیریم، فعلا خودمون و خانوادهمون و بچه‌هامون، بچه‌هامون برید به راحتی دانشگاه. اینو گفتم خدمتتون، من بعضی از بچه‌ها که به من میگن نریم دانشگاه، خیلی نمیگم، اصلا نمیگم خیلی تو بخواد درس، نمیخواد درس بخونی، چون اگر رتبه یه رقم دو رقم بگیری دیگه به این راحتی از اون که نمیگذری، که میگی حتما من فلان دانشگاه، خدا کنه سر رقم میشه رقم بگیری که خیلی نتونه امکان دانشگاهی که خودتو به عذاب میندازی نداشته باشی. واسه همین هستش حالا مهمترین شغل چیه؟ چرا مثلا حالا میگیم ما گاهی روز معلم که میشه، میگن روز معلم و خانواده هم لطف میکنه از ما تقدیر میکنن، گاهی و دستشون هم درد نکنه، اما واقعا اینقدر مهم میدونیم این رو؟ وقت بعدم بحث روزی رو روشن بکنیم، حالا تو مثلا فلان جا رفتی پس روزی دست خداست، یه همین دیگه، چقدر میدن یعنی چی؟ یعنی روزی دست خدا بفرمین نیست، آفرین. اگه تو به ایمان توجه بکنی خدا میرسونه، اونایی که به ایمانشون توجه نمیکنن میرسونه، توی که توجه میکنی قطعا چند برابر بهتر میرسونه. این خیلی مهمه. نکته بعد همین مثلا همین بحثه که بازم از اون بدبختی های ماست، حالا هی ایام روز ولادت از زهرا و اینا گذشت و هی مثلا مادر باید، خانوما باید مشاغل اجتماعی هم داشته باشن، میتونن اون وقت اون وظیفه اصلیشون برسن یا نه؟ به ما الان بگن که آقا تو امکان داری مادر محترم، شما امکان داری که الان مادر باشی، میتونی همین الان بدون اینکه مجلس هم بخواد شما رأی اعتماد بگین وزیر بشین، میتونی همین الان بدون انتخابات هم بدیم وکیل مجلس بشین، ما کدوم انتخاب میکنیم؟ حالا اگه تونستیم همه رو با هم جمع بکنیم که من نمیشناسم فبه، اما یکی از بزرگواران ما گاهی دیدیم دیگه، اول سال که بزرگواران تشریف میارن از خانواده ها از پدر و مادر شغلشون رو میتون پر میخوان، یکی از بزرگواران که شاید دو سه نفر بودن، خیلی جالب بود برای من، من لیست اون فرمو که دیدم نوشته بودن، حالا دیدیم معمولا شغلی که نیستن برای خانوما چی نیستن، اگر خانه‌دار باشن آفرین میزن خانه‌دار، نوشته بودن مادری، دیدم چقدر قشنگ نوشتن، بابا مادری خودش یه شغله، مادرها گاهی میگن ما بیکاریم، بابا بیکاریم چیه؟ داریم بهترین کار رو انجام میدیم. باز اینم نمیدونم گفتم بگم براتون که یکی از دلایل افتضاحی جامعه ما اینه که ما خانوما رو از خونه کشیدیم بیرون، و بابا این بچه این الان مرده بسخاری میکنه و الان میخواد بیا خونه، ساعته چه میدونه، حال ما دیگه خیلی شاخ خودش کنیم 3 اورو تعطیل میشیم، 12 و نیم 1 تعطیل میشه، مادر خیلی آدم به فکر 3 میاد منزه، این 2 ساعت خونه بره 3 ساعت خونه بره، خب این چه اتفاقی براش میفته؟ بعدم که میاد این دیگه حال و حوصله بچه داره دیگه نداره که، شوهر داره دیگه نداره که، اینا رو باید دقت بکنیم. ما الان همین اگر بعدم میگم ارزم اینه که اینا رو باید کنار هم بذاریم، ایمان و عمل رو یاد بگیریم، روزی رو هم یاد بگیریم، اگر روزی دست خداست، حالا میگم یه بحث مفصلی باید راجع به این داشته باشیم، حضرت زهرا اگر میخواستن وزیر و وکیل زمان پیغمبر بشن 10 سال هم حکومت دست پیغمبر بود دیگه، حضرت زهرا جاشون کجا بود؟ رفتن وزیر استاندار شدن مثلا، فرماندار شدن مثلا، میرفتن این مروبر، خب کجای زندگی ما زهراییه؟ حضرت زهرا تو تاریخ نقل نشده که مسجد میرفته، در تاریخ نقل نشده. حضرت زهرا بعد مسجد بنظرشون میدونه دیگه، کنار مسجد بوده، دیوار به دیوار توی خونه یه درد داشته به مسجد، دیوار به دیوار مسجد بوده، نقل نشده که بازم همین هم هستش که علما میگن که حالا ایده من داره خانم برن، اما اینقدر سبب مثل برای آقایون نداره، اون که گفته شده اهمیت مسجد و اینا برای آقایون بیشتر تا خانم ها، نقل نشده. اگه بود خب حضرت میرفتن هر دون مسجد دیگه. حالا عرضم اینه که این نگاهی که تو جامعه ما هست، من گاهی اینو میگم ابن دراره داره ضبط هم میشه، ما دو تا دین داریم، خیالتون راحت بکنم، یه دین رادیو تلویزیونی داریم، یه دین واقعی داریم. اون اول بحثم گفتم بهتون دین عوض میشه و اینا، دین تا الانش خیلی عوض شده، بعدن عوض تر از این هم میشه نمیدونم، اما خیلی عوض شده. خلاصه دینمون رو از رادیو تلویزیون نگیریم، با کمال احترام بعض از برنامه‌هاش هم خیلی خوبه، اما خیلی از اشتباه ها و انحرافاتی هم که در جامعه به وجود اومده از همین رادیو تلویزیون نشأت گرفته. سریع رفتم، شغل مادری چقدر اهمیت داره؟ ما چقدر به این اهم، اگر ایمان رو مهم میدونیم و بچه‌مون رو یه خوری کمتر آدم بخوره طوری نمیشه که، بعدم روزی دست خدا مگه نیست؟ خب چرا باید حتما نگران اینیم که بابا من مثلا شوهرم به تنهایی نمیتونه خرجی رو برسونه، من پس من باید مشرکیم دیگه، مشرکیم ما واقعا. اگر بگیم خدا نمیتونه برسونه، شوهرم نمیتونه برسونه، من میرم وارد میشم، یعنی مشرکیم. دانشگاه رفتنم که گفتیم دیگه، مدرسه و دبیرستانم گفتیم دیگه، بچه‌ها دارن ششم میخوان برن وارد دبیرستان بشن، کجا دارن میرن؟ حواسمون جمع باشه، فقط رتبه یک کنکور بگیره یا اینکه نه به ایمانش هم توجه بکنه. اینو نگفتم براتون. تو همین دوران دبستان توی ملاقات ها من کم دیدم، با کمال احترام به همه بزرگواران، چرا اول نمیان بگن آقا بچه‌م با دوستش چجوری داره رفتار میکنه؟ هر موقعی حالا به بنده که کمتر من ساعت ملاقاتم ندادم دیدین دیگه، هر موقعی دستور بدید و کاری داشته باشید من در خدمتم. گفتم هم شاید بهتون، اولین وظیفه خودم و همکارا رو پاسخگویی میدونم، گاهی هم ایرادم میگیرن، یهو میگم مثلا فلان مادر دو فلان پدر دو بار زنگ زده مثلا هم خودم همکارا پیدا نکرده، زود میگم زحمت بکشیم بگیریم ایشون صحبت بکنه. میخوام بگم که اولین وظیفه ما پاسخگوییه. اما تو مثلا گاهی میام سراغ من، این نمره چرا اینجوری شده؟ بابا اونم مهمه با، اما آیا به همون اندازه و چه بسا چند برابر اون، آیا نسبت به ایمان و اخلاق و تربیت و آقا آیا پوشور که شما مثلا نماز بچه من رو میبینید نمازش چجوریه؟ بی خودی هم نگران نشیم، اما اهمیت بدیم، ویل نباشه. من ندیدم تا حالی کسی بیاد بگه که من سالهاست کار من راهنمایی و اینا میکنم دیگه، با خانواده ها خیلی ملاقات های مختلفی داشتم، چه میدونم شاید هزار تا مثلا تا حالا پنج تا مثلا ملاقات شاید داشته باشم از اول کارم تا الان، اما چند شاید هم ندیدم، نمیدونم میترسم بگم ندیدم دروغ باشه، اما یه دونه دو تا مثلا دیدم توی هزار تا مثلا تصور بکنید، یعنی یک درصد هم نمیشه. اگر اینقدر ایمان مهمه، ما هم اینقدر داریم اهمیت میدیم، حالا دنبال راهکارها که داریم میگردیم، من راهکارا رو بگم، همین این راهکارش همینه، وقتی بچه میبینه که مامان داره میره مدرسه میگه حالا بعدن چی ارسلام دیگه، با بعضی موقع ادبیات بعد آقا اولا هر موقع سوالی پیش میاد بعد با سوال بپرسید یا چی بوده که مثلا این اتفاق افتاده. گاهی من حالا با اینکه حالا خانواده های ما همه فرهیخته و بزرگوارند، من تعجب میکنم دیروز پیروز بود یکی از بزرگواران یه پیغام رو برای من از اینکه مادری برای من نشون داد، گفت حالا بابا اول سوال بکنید، بله ما خودمون رو خالی از اشکال نمیدونیم، اما اول سوال بکنید آقا این اتفاقی که افتاده چی بوده، شما توضیح بدین، بعد بعد بگین آقا هندی تو کارت خیلی غلط بوده اب نداره، اما هنوز چی نمیدونه بچه میده یه گزارش میده زود. حالا پرانتز بود، عرضم اینه که ملاقات ها چقدر به ایمان بچه ها اهمیت بدید، همین این میشه دوما راهکار میگردی، همین این عرض کردم دیگه. تربیت کی صورت میگیره؟ موقعی که نمیخوایم تربیت بکنیم. آفرین، شما که موقع نمیخوایم تربیت بکنید گوشی که برمیدارید داره با معلم صحبت میکنی بچه داره میشنوه آقا چرا این نمرش اینجوری شده، بعدم میبینه که شما نسبت به ایمان و اخلاق توجهی نداری، تموم شد بچه خداس. راهکارمون چیه؟ اولا یکی خودمون یاد بگیریم این چیزا رو، یاد بگیریم خیلیشو بلد نیستیم دیگه، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش، اینا رو یاد بگیریم خودمون بدونیم آقا اول ایمان مهمه، در زمینه ایمان باید علم و عمل کاشت، اگر زمینمون مؤمنانه نباشه. و بعدم اون نکته خیلی مهمه جلسه پیش که ایمان حاصلخیز و حاصلخیزتر داریم. اگر هم هیچ باید تقویتش کنیم، مثال زدم براتون همین کاری که روایت جنگ خندق که همین کار حضرت امیر رو مگر میکردم قطعا پاداش اونو به من نمیدادن، چون گفتم براتون دیگه یه دو تا بذر رو توی زمین حاصلخیز مثلا فرض کنید تهران میکنیم، یه جای شمال مثلا میکنیم، همون بذر رو میره اونجا میکنیم، اوه چقدر بار داد. خود نگیم خب الحمدلله منم مؤمنم دیگه، بابا تازه اول راهیم، مؤمن تر بشیم، هی زمینمون حاصل خیز تر بکنیم، اولا یاد بگیریم، دوم این که نکته مهم این که به خورد جونمون بره. ببینید یاد گرفتن، مثال زدم شاید براتون، ببینید مثل خطه. الان به من بگن که استاد زرابی که برای بچه‌های ما زحمت می‌کشن خط یاد میدن، میگن آقا این مثلا سین باید اینجای خط باشه، ر رو مثلا اینجوری باشه، این قوس رو باید اینجوری بگی، خب بله باید یاد گرفتن. اما بخوام به خورد جونم بره، پدر صاحب بچه در میاد، اینا رو با هم نوشتن، با این خورده جون رفتن با عمل اتفاق میفته. عملی که اگر بکنیم، همین این ایمان اینو یاد گرفتیم، حالا تو زندگی به کار ببندیم، به کار که ببندیم به خورده جون اون میره، سرنش رو یاد گرفتیم، حالا هی بنویسیم. استاد در چه هی بزن آقا شبید و خد بچه ها بنویسن، همین که به خورده جونشون بره، با این عمل کردن به خورده جونمون میره. این دومی داریم راهکار میگیم برای اینکه بچه هامونو به این مطلب ایمان و عمل و علم توجه بدیم، خودمون اول عامل باشیم یاد بگیریم، دوم عامل باشیم و خود به خود به خورده جونمون هم میره، که این روایت هم روایت خیلی قشنگیه. علاوه بر به خورده جون رفتن، حضرت رسول میفرماد که من عمل به ما یعلم و رسل الله علم ما لم یعلم، هر که به آنچه میداند عمل کند، خداوند دانش آنچه را که نمیداند به او ارزانی میدارد. من این مثال رو گاهی برای بچه ها میزنم، حالا میگم باشی شما، ما معمولا تو نماز خیلی بحث داریم و صحبت میکنیم، میگم که یه پدر میلیاردری رو تصور بکنیم که هیچ مشکلی مالی نداره، مثلا فرض کنید روزی 50000 تومان پول تو جیبی به پسرش میده، میگه 50000 تومانی که میده، فردا میاد میگه پسرم خب خرج کردی؟ میگه نه. میگه خب حالا فعلا باشه، بابا اصلا اون 50000 تومان برای چیزی 50 میلیون مدام بده، هیچ اتفاقی براش نمیفته، چرا نمیده؟ میخوام برای اینکه روشن بشه میگم، ما خیلی نمیدونیم که برای این گاهی تقریبا به ذهن بشه، چرا نمیدی؟ تو واگه خزانه پولت کم میشه. نه بابا کم نمیشه، اول اونو خرج کن، بعد پدر پولدار حکیم ما معمولا حکیمانه اول نمی‌کنیم، خرج می‌کنیم. حالا همین خدا دیگه از خدا حکیم‌تر که نداریم که. خدا وقتی که میگه خودش علم بیشتری به من نمیدی، یا با اول اونایی که من بهت دادم و عمل بکن. به یکی گفتن که بزنم دهت میکنم، و یکی گفتش که بزن اول اونایی که زدی از بیمارستان مرخص بشن، بعد نفر جدیدو بزن. حالا اینجا هم همینطوره، اول اون علمی رو که خدا بهمون داده رو یاد بگیریم، به وقت عمل بکنیم، بعد خدا که بخیل نیست میده. ما به این باور داشته باشیم خود که چه جوری میده. یهویی یه بزرگواری استاد شاپور رو فهمونه، یا آقای حبشناس رو میزه سر راه من، یا آقای زیابادی رو میزه سر راه من، یا جامعه مشتبه تهرانی میزه سر راه من، یه دوست و رفیقی که دست منو میگیره میبره آدمم میکنه، میذاره سر راه من، یه چیزی میندازه به ذهنم. خدا راه ما خدا رو خیلی به صدا کم توان احساس میکنیم. خدا بخواد یه کارو رو انجام بده، سنگ از آسمون هم بیاد، باور نداریم دیگه. میگم این ایمانا همینه دیگه، ایمان ها ضعیفه واقعا. گاهی مریض میشی، آخه خدا چجوری میتونی منو خوب کنه؟ بابا اگه یه نمیشه تعطیل، این جمله رو که میگیم ایمان تعطیل، خیالت راحت. بابا خدا کاری نداره براش بخواد، حالا نمی کنه یه بحث دیگه است، نتونستن در کار نیست. خدا گاهی حکیمانه عمل میکنه، مثلا فرض کنید معنا یه بچه بیاد از من امتحان، من ازش امتحان میگیرم نمره 19 بگیره، من راحت میتونم اینو 20 اش بکنم، اما میگن نه صلاح نیست، همین کارم برای خداست. آقا خدا پس چرا این پولو به من نمیده؟ چرا منو از بیماری نجات نمیده؟ بابا صلاحت نیست. این صلاح نبودن گاهی با ناتوانی خاطی میکنی، میگیم معلمه پس حتما عرضه نداره که مثلا نوزه منو بیست بکن، بابا میتونه، صلاحت درش نیست. اینکه خداوند نمیده یه چیزی رو بخواد میکنه، یعنی مرزم من اینه که دست خدا و قدرت خدا رو بی نهایت بدونی. خدا بخواد علم ما بده کاری نداری که براش، اما همین ما به کاری که خودمون باید عمل بکنیم و نمیکنیم. هر که به آنچه خود میداند عمل کند، نتیجه علم بودا، نتیجه علم، اگر علم عمل نشود علم جدید نمی آید. این روایت رو گفتن برای این آیه قرآن داریم، و تقوی الله و یعلمکم الله، ان شاء الله اینو تموم بکنیم، تقوا پیشه کنید. جالب این توی بلندترین آیه قرآن میدونید دیگه، آیه 282 سوره بقره که آیه اصلا در مورد دین هم هست، آیه چیزی هست جالبه، خیلی کار خدا جالبه که تو اون آیه یهو وسطش اینو میگه، دار دین میگه، دین اگه میخواییم بدیم، قرض میخواییم بدیم، بنویسید، این کار رو بکنید، اون با کار رو بکنید، یه صفحه قرآن دیگه، دیدین دیگه، قرآن عثمان طه آیه 282 یک صفحه قرآن. اما وسط یهو آیه میفرما تقوا پیشه کنید تا خداوند عالم تو اینه. بابا چه ربطی داره؟ خدا گفته دیگه. تقوا اگر داشته باشیم خدا علممون رو زیاد میکنه. دنبال علم بودیم داشتم میره عرض میکردم. اگر شما برنامه مرا پذیرفتید و امر و نهی مرا در مقام عمل اطاعت کردید، من هم بر روشنی قلبتان میافزایم، یعنی آن علمی که شما دنبالش هستید و میخواهید چشم و گوشتان چشم و گوش قلبتان باز شود تا آنچه نادیدنیست آن بینید و آنچه نشنیدنیست آنچه نبید در گروه تقواست. بنابراین اگر کسی تقوا دارای تقوا شد، از فضای قلبش روزنه ای به عالم بالا باز می شود و از آن روزنه به سوی اسرار و حقایق پنهان جهان راه می یابد. چهارمی راهکارمون چیه؟ همین تدریج. من عمدن این پادرزهر رو نوشتم. یادتون باشه بحث شیطان رو گفتیم، شیطان بخواد گمراه بکنه یه هایی گفتیم دیگه، آیه قرآن هیچ جایی نداریم لا تتبع شیطان، اما چهار جای قرآن داریم لا تتبع خطوات شیطان، خورد خورد. حالا ما همین کارو خورد خورد انجام بدیم، پاد زهر شیطانی که میخوایم انجام بدیم، بچه همون داره خورد خورد منعرف میکنه ما را داره خورد خورد خورد. من گاهی به دوستان و گاهی اولیا میگم، میگم گاهی دیدین میخوایم مثلا ماشین رو داغون کنیم یه خط میندازن، دفعه بعد میاد یه خط دیگه میندازه، پنج بار که خط میندازه دیگه چیزی از در ماشین نمیمونه. همین کار برعکسش، حالا ما همین کارو میکنیم، هی بر بچه ها خط بندازیم تو ذهنشون، خط بندازیم این چیزا رو، چیزای مثبت رو خط بندازیم، هی چیز مثبت رو خط بندازیم. پسرم همون که ارسلام تلفن یاد میگیرن، با اون تلفن بچه‌ها ما دارن یاد میگیرن، دارن تربیت میشن. تربیت موقعی است که نمیخوایم تربیت بکنیم. آفت تربیت بیخیالی و بیتابی، این رو خیلی مهمه. گاهی ما میگیم حالا بچه‌ام هست دیگه، حالا ولش کن، بعضی از موقع تا یه اتفاقی میفته، یه روز که نماز داریم خونه بیوف به هم میریزیم، سر میریم، هم اون غلطه هم بیخیالی بده. این تدریجه خیلی مهمه توی اینکه برای بچه‌هامون این ایمان و عمل رو جا بندازیم. و پنجمیش هم جریان در زندگی، اینم گفتم براتون اون فرمایش رهبری که فرموده بودن که فرهنگ مثل هواست، تربیت و فرهنگ من گفتم مثل باید بیاد توی زندگی ما، یعنی ما زندگیمون باید زندگی مؤمنانه باشه. اگر زندگی مؤمن ببینید مثل هم بسای جسمانی زندگی بهداشتی باشه، بچه ها همه بهداشتی بار میان. گفتم براتون الان چرا یه نفری تا مریض میشه زود مراعات میکنه؟ چون از اون اول فهم و حال و هوای زندگی ها زندگی بهداشتی بوده. اما حال و هوای ما اگر زندگی دینی باشه، خود به خود بچه ها درست بار میان. این فرمایش رهبریه. عزیزان من، فرهنگ از اقتصاد هم مهمتره. چرا؟ چون فرهنگ به معنای هوایی است که ما تنفس میکنیم. شما ناچار هوا را تنفس میکنید، چه بخواهی چه نخواهی، این خود به خود اثر خودشو میذاره. این اگر این هوا تمیز باشد، باز ادامه فرمایش رهبری، آثاری در بدن شما دارد. اگر این هوا کثیف باشد، آثار دیگری دارد. فرهنگ یک کشور مانند هواست، اگر درست باشد آثاری دارد. ششمیشم و آخرین راهکارمون، یا شاید یکی بوده با آخر، تربیت ناخودآگاهه. تربیت وقتی صورت میگیرد که نمیخواهی که عرض کردن. آخریش بله، به بچه هم اینو حالا یاد بدیم، همین روایه، همین آیه رو بریم برای بچه ها بخونیم، بگیم بچه ها میدونستین یه چیزی رو که ایمان هیچ اثری نداره، ببخشید عمل بی ایمان هیچ اثری نداره، بله این هفته میشه. اما تا اونا نباشه، وقتی خودمون اینجوری زندگی نمی کنیم، خودمون زندگی بهداشتی نداریم، بی‌معناست که بگم پسرم دستتو بشو، خودم همیشه با دست کسی غذا بخورم، این بی‌معناست. اونو اول درست کنیم، خود به خود میشه. بله این آموزش های کلاسیک و رسمی هم میتونه کمک بده. یاد گرفتن به خود جان رفتن، آماده بودن، پادزهر شیطان، جریان در زندگی، تربیت ناخودآگاه، یاد دادن های کلاسیک و رسمی مربی. که این سوالمون دیگه، حالا که این سوالای یادتون باشه جلسه اول گفتیم این سوالا رو جواب بدیم. اگر شد ان شاءالله جلسه بعد اول این سوالا رو من یه اشاره میکنم، بعد اگه بشه ان شاءالله توفیق باشه بحث جدیدی رو شروع میکنیم که احتمالاً هم بحث به اصطلاح نقش سبک زندگی در رشد در فرایند رشد فرزندان هست، که یه جلسه مجازی شروع کردیم نصف کارمون، ان شاءالله اون رو انجام بدیم که ان شاءالله استفاده بکنیم. یه سلام بفرستید. Allah'a emanet olun. یه گروه مجازی هم زدیم قاعدتاً بزرگوارا میدونن. حالا